أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در فرع دوم از مسئله 11 یعنی در فرضی که وقت وسعت برای نماز به چهار طرف نداره به شخص هم فاقد علم و ظن به قبله هست مرحوم سید فرموده بودند که به مقداری که وقت وسعت دارد باید نمازها را به این جهات تکرار بکنه اگه برای معنای عبارت اینه که اگه برای سه جهت مثلا وقت داشته باشه باید سه تا نماز بخونه اگه برای دوتا باید دوتا نماز بخونه نمیتونه اکتفای به یک نماز بکنه مگر در جایی که فقط وقت برای یک نماز باشه فرمایش مرحوم سید این بود در بیان دلیل بر این مطلب بس به مرحله دوم رسیده بود یعنی مقتضای قواعد با قطع نظر از جمع بین نصوص که در مرحله اول مطرح شده مقتضای قواعد و مقتضای صناعت در اینجا که شخص تمکن از یعنی وقت نداره فرصت نداره برای همه چهار طرف نماز به چهار طرف بله مقتضای صناعت در اینجا چیه؟ آیا به مقدار ممکن باید نمازها را تکرار بکنه یا بله به یک نماز میتواند اکتفا بکنه؟ در این قسمت مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی فرموده بودند که حکم در این فرع مبتنی بر کبرای اصولی استرار به احد اطراف علم اجمالی هست اگر در اون بحث اصولی که در تنبیهات اشتغال مطرح شده کسی مثل مرحوم آخون قائل به سقوط علم اجمالی از تنجیز به استرار به بعض الاطراف ولو لا به عینه بشود اگر کسی در اونجا قائل به سقوط علم اجمالی از تنجیز بشود در محل بس در این فرع مورد بس هم تکرار صلات مهما امکن لازم نیست به یک نماز میتواند اکتفا بکنه ولی اگر کسی در اون بس قائل به بقای علم اجمالی علی تنجیز شد گفت علم اجمالی در استرار به احد و مای لا به عینه از تنجیز نمی افته مختار مرحوم آخون را قبول نکرد بلکه قائل به بقای بر تنجیز شد نتیجه اون کبرای اصولی اینه که در محل بحث هم مهما امکن باید تکرار بکنند بر این اساس هم مرحوم های خویی هم مرحوم های حکیم فرمودن که چون در اون بحث اصولی ما نظر مرحوم آخون رو قبول نداریم مرحوم آخون قائل به سقوط علم اجمالی از تنجیز بود هم با همون توضیحی که قبلا هم اشاره شده فرموده بودن که شرط تنجیز علم اجمالی اینه که معلوم بل اجمال مورد تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر باشد چون در استرار ولو استرار به احد مای لا به عینه در بعضی از اطراف تکلیف فعلی وجود ندارد اون طرفی که مکلف اختیار میکنه لدفع الاسترار اون متعلق تکلیف نیست تکلیف در اونجا رفع شده از واقعا پس معلوم بالاجمال تکلیف مورد تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر نیست روی این حساب علم اجمالی منجز نیست از تنجیز میفته بیان مرحوم آخون این بود مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم فرمودن ما در اون بحث این بیان مرحوم آخون رو قبول نداریم بلکه علم اجمالی را منجز میدانیم در استرار به احد و مایلا به این هم علم اجمالی را منجز میدانیم در روی نصاب در مسئله قبله در فرع دوم قبله وظیفه مکلف معلومه که باید به این صورت انجام بده که مهما امکن. البته همونطور که در جلسه قبل هم توضیح داده شد با فرقی که بین مرحوم های خویی و مرحوم های حکیم در این مسئله هست که در تمجیز علم اجمالی در استرار به احد و مای لا به اینه مرحوم های حکیم از راه توسط در تکلیف علم اجمالی را منجز قرار داد، از باب جمع بین دلیل نفی استرار و دلیل و حرمت واقعی حرام واقعی به مقدار ضرورت فرموده از اطلاق شفیعت میکنیم سر از تکلیف متوسط در میاره. مرحوم های خویی هم فرموده بودن نه، اصلا در این موارد علم اون تکلیف واقعی سر جاش باقی هست، در استرار به احد و مای لا به اینه تکلیف واقعی سر جاش باقی هست. چرا؟ به خاطر اینکه استرار به متعلق تکلیف تاری نشده، تعلق نگرفته. مفروض اینه که مثلا او مستر به شرب احد المائین هست، یکی از این دو آب نجسه، ماه و نجس یکی از این دو آب واقعی هست که ممکنه مثلا آب الف باشه، ولی مستر و الی که او نیست، مستر و الی احد المائین هست، نه خصوص اون نجس. شاهدش هم اینه که اگر کشف واقع بشه برای مکلف، مکلف سراغ اون آب طاهر میره، دیگه سراغ آب نجس نمیره. با این اختلاف که مرحوم آقای خویی از راه توسط در تنجز، یعنی تکلیف سر جاش باقیه، تکلیف قید نخورده، تکلیف واقعی، ولی در مرحله رعایت تکلیف تنجز، در مرحله تنجز یه قیدی بهش وارد شده. اگه اصرار نبود از هر دو باید اجتناب بکنه، حالا که اصرار اومده از این از احد و ما لازم نیست اجتناب بکنه، ولی از طرف دیگه لازم هست اجتناب بکنه. با اختلاف و فرقی که بین این دو علم در وجه بقای علم اجمالی بر تنجیزه، که یکی از باب توسط در تکلیف علم اجمالی را در استرار به احد همای لا به این منجز می داند، بله، دیگری از راه توسط در تنجز. علایالن هر دو علم در این قسمت مشترک هستند که در این مسئله فرمودن حکم در این فرع دوم از مسئله 11 مبتنی هست بر اون کبرای اصولی. اگر در اون کبرای اصولی کسی قائل به بقای علم اجمالی علت تنجیز بود، اینجا باید بگه مهما امکن باید نمازها را تکرار بکنه. اگر قائل به سقوط علم اجباری از تنجیز بود، اینجا نه، اینجا راحته، اینجا میگه مکلف به یک نماز هم میتواند اکتفا بکنه. این فرمایشات مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی در این قسمت که مسئله را مبتنی بر اون بحث اصولی کردم. آیا ابتنای حکم در فرع دوم بر اون کبرای اصولی در بحث استرار، این مبتنی کردن صحیح هست، تمام هست یا تمام نیست؟ به مسئله مبتنی بر اون نیست، ارتباطی به اون بحث اصولی نداره. به نظر می رسه که لوجوه این بحث در مقام مبتنی بر اونجا نیست، مبتنی بر اون بحث اصولی نیست، بر اون کبرای اصولی نیست، و اون کبرای اصولی تأثیر در حکم این فرع دوم نداره. وجه اول، اشکال اول به ابتنای مسئله قبله بر اون کبرای اصولی، وجه اول اشکال اینه که اگر لزوم صلات الى اربع جهات در فرع اول مسئله که سعه وقت باشه، اگر لزوم صلات الی اربع جهات از باب منجزیت علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه با علم اجمالی باشه، خب این بحث در فرع دوم هم مرتبط به اون بحث علم اجمالی و قواعد تنجیز علم اجمالی هست که در تنبیه استرار و تنبیهات دیگه علم اجمالی مطرح شده. جا داشت که لزوم اتیان به صلات به مقدار ممکن در فرع دوم مبتنی بشه بر منجزیت علم اجمالی در موارد طرو و استرار یا سقوط علم اجمالی از تنجیز. اگر حکم در فرع اول که وجوب صلات الی اربع جهات باشه از جهت منجزیت علم اجمالی بود، در فرع دوم جا داشت که مبتنی بر او بشه. ولی اگر لزوم صلات الی اربع جهات در فرع اول از باب منجزیت علم اجمالی نبود، بلکه به اقتضای دلیل خاص بود من الاجماع یا روایات مثلا طایفه اول و امثال این که قبلا هم توضیح داده شده بود که لزوم صلات الی اربع جهات از راه تنجیز علم اجمالی ما نمیتوانیم این را اثبات بکنیم، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم در همون بحث قبل از مسئله یک آمده بود که از راه علم اجمالی به وقوع قبله در اهدا این جهات ما نمیتوانیم اربع جهات را، صلات الی اربع جهات را اثبات بکنیم. چرا؟ به خاطر با همون توضیح که قبلا داده شده که به خاطر اینکه اگر این قبله ما بین مشرق و مغرب هست، کون القبلت ما بین المشرق و المغرب، اگر در موارد جهل در تشخیص بله جاری باشد، با سه تا نماز میتوان به علم به صلات الی القبله پیدا کرد، وقوع صلات الی القبله پیدا کرد. اگر اون ما بین المشرق و المغرب قبلتون فقط مال موارد اشتباه و اعتقاد به خلاف باشه، در موارد جهل نباشه که ستا که چهارتا که سهل دهتا با دهتا هم درست نمیشه، اگر در اون در فرع اول وجوب صلات الی اربع جهات از راه علم اجمالی نبود، دیگه وجهی نداره که حکم در فرع دوم را ما مبتنی بر قواعد تنجیز علم اجمالی بکنیم. اینو بگیم مبتنی بر اینه که در بحث استرار آیا استرار به احد هما الا به اینه موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز میشه یا نه. این اشکال اول که بر اساس مطالب قبلی معلوم شد که وجوب الی اربع جهات مبتنی بر اون نیست، مبتنی بر تنجیز علم اجمالی نیست، از راه وجود علم اجمالی نیست. این فرض کردیم دیگه، عرض کردیم میگم چا پس این حکم مفاد این روایت مقتضای قاعده نیست دیگه، مقتضای قاعده نیست، اگر از باب احتیاط نیست دیگه، از باب نه الان کلام در اینه که این فرض مبتنی بر اونه یا نه، این فرض مبتنی بر استرار هست یا نه. و استراره که در گفته شده بحث استرار، تنبیه استرار از تنبیهات اشتغال مربوط به استرار به بعض اطراف علم اجمالی هست دیگه، مربوط به استرار به بعض اطراف علم اجمالی هست که اگر استرار نبود موافقت قطعیه لازم بود، باید مکلف جمع بین همه اطراف بکنه، ولی چون استرار پیدا شد بعضی از اطراف که یقینا لزوم رعایت نداره، کلام در اینه که بعضی دیگر لزوم رعایت داره یا نداره. اینا مباحث مربوط به علم اجمالی است دیگه.
روایت نسبت به من که نسبت به چهار طرف نمیتونم بخونم، نسبت به سه طرف میخوام میتونم بخونم،
علم اجمالی علم اجمالی کلا همین ما که فی حد نفسی که نمیخوام بگیم این برمیگرده به اون قسمت مرحله اول. مرحله اول این بود که در این فرع دوم ما مسئله را از باب جمع بین نصوص حل بکنیم. اون یه مرحله اول از بحث بود که مقتضای نصوصی که در مسئله وارد شده من الطائفته به ملاحظه این نصوص مسئله چگونه حل بکنیم. ولی الان مرحله دوم بحث اینه که باقت نظر از جمع بین نصوص مقتضای صناعت چیه. اگر ما دون حساب گفتیم در بر این بیان مورد بحث گفتیم اگر فرض بکنیم که دلیل بر وجوب صلات الی اربع جهات مثلا اجماع باشه یا خصوص روایت طایفه اول باشه و طایفه دوم اصلا به خاطر معارضه با او کلن طرح شده باشه، فقط طایفه اول در دست ما باشه که یدل علی وجوب اربع جهات، اگه این باشه مقتضای صناعت در این موارد چیه؟ نه به نحوی که از نصوص استظهار بشه، مقتضای صناعت در این موارد چیه؟ پس اشکال اول اینه که مبتنی کردن حکم فرع دوم بر مسئله بر کبرای اصولی استرار در صورتی صحیح است که وجوب صلات الی اربع جهات به خاطر علم اجمالی باشه، ولی اگر وجوب صلات الی اربع جهات به خاطر علم اجمالی نبود روی نکته دیگه‌ای غیر از علم اجمالی بود، موافقت علم اجمالی بود، وجهی نداره که ما حکم در فرع دوم را مبتنی بر بحث استقرار بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر وجوب صلات الی اربع جهات که مفاد روایات طایفه اول هست مقتضای احتیاط در مسئله باشه و به خاطر علم اجمالی به وقوع قبله فی احد الجهات به وقوع قبله در یکی از جهات اربع لازم شده که ما نماز را متحیر نماز را به چهار طرف بخواند، حتی اگر وجوب صلات الی اربع جهات به خاطر علم اجمالی به وقوع به اینکه یکی از این جهات اربع که قبله هست دیگه، حتی اگر به این خاطر هم باشد، ولی این علم اجمالی که در مسئله 11 بله وجود داره، این علم اجمالی با اون علم اجمالی به تکلیف تحریمی یا وجوبی که در بحث مباحث اشتغال از جمله در تنبیه استرار مطرح شده مورد بحث قرار گرفته مختلفه. این علم اجمالی غیر از اون علم اجمالی هست. چون غیر از اون علم اجمالی هست نکات مربوط به اون علم اجمالی را نباید در این علم اجمالی پیاده بکنیم. چطور غیر از اینه؟ چون در اون علم اجمالی که در مباحث اشتغال مورد بحث هست از جمله در تنبیه استرار در اون موارد مکلف علم دارد به تکلیف تحریمی که مردد بین طرفین هست یا تکلیف وجوبی که مردد بین طرفین هست. در اون علم اجمالی مبحوث و انه در مباحث اشتغال خود متعلق تکلیف مردد هست، مشتبه بین اطراف هست، خود مردده در تکالیف وجوبی مثل علم اجمالی به وجوب القصر او تمام، در تکالیف تحریمی مثل اینکه به شبهه حکمیه ندانیم الف حرامه یا با حرامه، در شبهه موضوعیه ندانیم که الف نجس هست آب نجس الفه آب الف نجسه یا آب با نجسه، خود متعلق تکلیف مردد بین اطرافه، مشتبه در اطراف هست. در اون علم اجمالی مبحوث و انه در مباحث اشتغال خصوصیتش اینه، ولی در علم اجمالی در مسئله 11 اگر وجوب صلات الی اربع جهات هم به خاطر علم اجمالی هم باشه در این علم اجمالی متعلق تکلیف ما وقع تحت طلب این تردد نداره، اشتباهی در وجود نداره. معلومه که شارع امر کرده به صلات الی القبله، قبله هم یعنی عین الکعبه دیگه، فرموده نماز به طرف کعبه بخونید. این خود متعلق تکلیف معلومه، اشتباه در مرحله حصول متعلق تکلیف در خارج هست، در امتثال تکلیف که شخص متعلق تکلیف را در خارج بخواهد اتیان بکنه، متعلق تکلیف در خارج حاصل بشود، به چه چیزی حاصل می شود؟ در حصول متعلق تکلیف در خارج اشتباه وجود داره. در مثال خود من در همین مسئله 11 شاره صلات الی القبله را واجب کرده، مکلف نمی داند آیا با اتیان صلات به طرف مثلا مقابل، به جهت مقابل، اون صلات الی القبله محقق شده یا محقق نشده، با صلات الی الیمین، با اتیان و صلات به طرف یمین، اون صلات الی القبلهی که مأمورم به بود محقق شده یا محقق نشده، و همینطور در جهات دیگر. این اگر علم اجمالی هم داشته باشه، علم اجمالی به تحقق مأمورم به در یکی از این جهات چارگانه هست، نه اینکه علم اجمالی به مورد علم اجمالی تعلق خود تکلیف باشه. این دوتا علم اجمالی با همدیگر فرق دارن و این فرق بین اینها حقیقتاً و ماهیتاً باعث میشه که وجه تنجیز در اینها هم با همدیگر مختلف میشه. در اون علم اجمالی که به خاطر تردد متعلق تکلیف علم اجمالی وجود داره و اگه بخواد منجز باشد، منجز نسبت به تکلیف بشود و موافقت قطعیه را واجب بکنه، وجه تنجیز اون در اونجا یه نکته هست که اون نکته با نکته تنجیز علم اجمالی در امثال مسئله مورد بحث فرق داره. یه مثال دیگر که شبیه مورد بحث باشه، جاییست که مکلف می داند که یکی از چهار لباسش پاکه، یکی از چهار لباس لباس طاهر هست. خب اینجا این علم اجمالی به طهارت یکی از صوبهای چارگانه باعث میشه که مکلف در مقام عمل، چون معلوم نیست کدوم یک از اینا چهار تا نماز بخواند، چون اگر چهار تا نماز بخواند یقین پیدا میکنه به این که نماز در صوب طاهر محقق شده. مثال مورد بحث ما که تردد قبله باشه مثل صلات در یکی از صوبهای چارگانه است. نکته تنجیز در علم اجمالی مبحوث و عنه در بحث اشتغال و تنبیهات اشتغال، نکته تنجیز در اونجا با نکته تنجیز در محل بحث مختلفه. چطور؟ به خاطر اینکه نکته تنجیز در علم اجمالی مبحوث و عنه که علم به اجمال در متعلق تکلیف هست، نمیدانیم چه چیزی متعلق تکلیفه، نکته تنجیز در اونجا بنابر مسلک علیت در تنجیز علم اجمالی اینه که صرف معلوم شدن تکلیف فعلی موجب لزوم رعایت میشه از نظر عقلی. صرف این که مکلف، مجرد این که مکلف علم به تکلیف فعلی داشته باشه، این علم به تکلیف فعلی موجب تنجز تکلیف بر مکلف میشه، باید این تکلیف را رعایت بکنه. فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. چطور؟ در علم تفصیلی نفس تعلق علم به تکلیف فعلی موجب وجوب و رعایه استحقاق العقوبه علی المخالفه میشه، در علم اجمالی هم نفس تعلق علم به تکلیف فعلی موجب لزوم رعایت میشه، استحقاق عقوبت علی المخالفه میشه. بنابر مسلک علیت خود تعلق علم این را اقتضا داره و توقف ندارد تنجیز علم اجمالی بر تعارض اصول در اطراف. بر اساس مسلک علیت متوقف نیست تنجیز علم اجمالی بر تعارض اصول، بلکه حتی اگر اصل بلا معارض هم در بعضی اطراف علم اجمالی موضوع داشته باشه، خود اون علم اجمالی مانع از جریانش میشه. بنابر مسلک علیت نکته تنجیز اینه. بنابر مسلک اختزا در تنجیز علم اجمالی، نکته تنجیز علم اجمالی اینه که در مواردی که مکلف علم به تکلیف در اطراف پیدا میکنه، اگر بعضی از اطراف مجرای اصل بلا معارض باشد، در اون موارد علم اجمالی تنجیز نداره. ولی اگر اصول در اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی تعارض بکنن، تساقط بکنن، علم اجمالی منجز تکلیفه. نکته تنجیز در علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا اینه که تعارض اصول در اطراف باعث وجوب موافقت قطعیه می شود. تعارض اصول، اگر تعارض اصول نبود اصل بلا معارض در بعضی از اطراف جاری بشه، اونجا دیگه علم اجمالی منجز نیست. خب نکته تنجیز علم اجمالی در اون علم اجمالی مبحوث آن در بحث اشتغال به تنبیهات اشتغال اینه. ولی در علم اجمالی در محل بحث در مسئله 11 و در مثل مسئله 11 که صلات در چهار لواصی است که علم اجمالی به طهارت یکی از این چهار تا داره، نکته تنجیز در این موارد و که تنجیز در این موارد موافقت قطعی واجبه و که تنجیزش قاعده اشتغاله، بخاطر اینکه مکلف علم به تکلیف داره و شک داره که اگر اون نماز اول را خون بعد از خوندن نماز اول شک داره، اون تکلیف معلومی که در عهده او ثابت شد، اشتغال ذمه به او ثابت شد، آیا اون تکلیف معلوم امتثال شده یا امتثال نشده؟ وجه تنجیز علم اجمالی در محل بحث و در مثل محل بحث که صلات در یک ثوب طاهر باشه، وجه تنجیز قاعده اشتغاله. در کنار قاعده اشتغال استصحاب عدم تکلیف و عدم اتیان به متعلق تکلیف هم وجود داره که قبلا هم به مناسبت در بحث اجزا در کلمات مرحوم آخوند هم از اون استفاده شده بود. نکته تنجیز علم اجمالی در این موارد قاعده اشتغاله، قاعده بله یا استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هست. این قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری میشه تا وقتی که مکلف همه اطراف رو بیاره. اگر مثلا در مثال صبح، در صوب اول که مشتبه بین چهار تا صوب بود، در صوب اول نماز خون، قاعده اشتغال جاریه، چون میگه احراز نمی کنه امتثال تکلیف رو، احتمال میده این صوب هم نجس باشه. نماز دوم رو هم که خوند، دو تا نماز در هر دو تا لباس نماز خون، در لباس اول و لباس دوم هم نماز خون، باز قاعده اشتغال جاریه، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری. نماز سوم رو هم که خون، قاعده اشتغال در اینجا جاریه. بله، قاعده اشتغال جاریه تا نماز آخر رو بخونه. نماز آخر رو که خون، یقین پیدا میکنه به تحقق متعلق تکلیف، به حصول متعلق تکلیف و یقین به فراغ ذمه پیدا میکنه. نماز چهارم رو که خون، یقین پیدا میکنه، خیالش دیگه راحت میشه، یقین پیدا میکنه که یک نماز واجد شرائط، نماز در صوب طاهر یا در مثال قبله، اگر از باب علم اجمالی باشه، یقین پیدا میکنه که نماز علل قبله را انجام داده، یا با نماز اول یا با نماز دوم یا با نماز سوم یا با نماز چهارم. اجازه بفرمایید، حالا از این جهت فرقی نداره، از این جهت وجه تنجیزش فرض اینه که ما از چون علم اجمالی داریم، در کلام مرحوم آقای خویی هم اینجور اومده، چون مکلف علم اجمالی به وقوع قبله در اهدل جهاد دارد، این علم اجمالی باعث تنجیز.
تعریف چیه؟ این جهت خاص
متعلق تقریب چیه؟ این جهت خاص؟ جهت خاص مقابل؟ نه؟
نه
دیگه، نه علایال مکلف درسته، ولی اون در این نکته تنجیز فرقی نداره. نکته تنجیز اینه که شارع از ما نماز الی قبله را خواسته. نماز قبله یعنی چه؟ نماز شما در خارج نماز بخونید اجازه فرمایید و طرف شما نه نماز بخونید و در این نماز مستقبل الی کعبه باشید. این متعلق تکلیف اینه دیگه، همینه، این مردده، همین که نماز، همین عنوان،
این مردد یعنی متعلق تکلیف مردده، نه که مستقبل
اجازه متعلق تکلیف. این که شخص نماز الی قبله را از ما خواسته، این نماز الی قبله به کدوم با کدوم یک از این نمازها محقق می شود؟ با در فعل خارجی خود شک داره. آیا این نمازی که اگر این نمازی که به طرف یمین خوانده، اگر قبله طرف یمین بود، این نماز با این نماز متعلق تکلیف در خارج حاصل می شود؟ حاصل می شود. نماز متعلق با مکلف در حصول متعلق تکلیف شک داره. بابا در حصول متعلق تکلیف شک داره، اینکه واضحه، این جهت جای تردید. در حصول متعلق تکلیف شک، متعلق تکلیف معلومه که صلات الی قبله واقعی مستقبلا الی الکعبه، به کعبه مکرم باید نماز بخونم، معلومه چی. ولی آیا در خارج من که نماز اول رو خوندم، این صلات الی قبله که مأمورم به بود محقق شده یا محقق نشده؟ صلات دوم رو خوندم محقق شده یا نشده؟ در این موارد بله، وجه تنجیز که قاعده اشتغال باشه در اینجا وجود داره. وجه تنجیز اسم این را شما حتی اونم نذارید، ولی این وجه قاعده اشتغال در اینجا وجود داره دیگه، مجرای قاعده اشتغاله. چون من یه نمازی خوندم، نمیدانم این تکلیف به نماز الی قبله بر عهده من بود، نمیدانم آیا با این کاری که انجام دادم به طرف مثلا به طرف یمین خواندم، اون متعلق تکلیف که مولا تکلیف به او کرده مأمورم به حاصل شده یا حاصل نشده. شک در این داریم، قاعده اشتغال جاری هست، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری هست. با توجه به این که نکته تنجیز در مسئله 11 تنجیز علم اجمالی با نکته تنجیز در علم اجمالی مبحوث و عنه در مبحث اشتغال و در تنبیهات اشتغال نکته تنجیز فرق بین این دو تا نکته فرق هست، وجهی نداره که ما اون قواعد تنجیز در بحث استرار در بحث اشتغال را بر اینجا پیاده بکنیم، بلکه در اینجا به مقتضای اون نقطه تنجیزی که مربوط به مسئله می شود، به ملاحظه این نقطه تنجیز همونطور که توضیح داده شد، در جایی که مکلف فقط به اندازه 4 تا وقت ندارد، به اندازه 3 تا وقت دارد، اون نقطه تنجیز اینجا هم به مکلف می گوید نماز اول را که خوندی به این اکتفا نکن، چون هنوز شک داری که تکلیف امتثال شده یا امتثال نشده. اشتغال یقینی یقتضی الفراغ یقینی، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف میگوید به این اکتفا نکن، نماز دوم را بخون. نماز دوم را که خونده اگر وقت برای نماز سوم باشه، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف قاعده اشتغال میگوید نماز سوم را هم بخون. بله، بعد از این که نماز سوم رو که خوند، وقت چون تمام شده، دیگه چیزی از وقت باقی نمونده، اینجا قاعده اشتغال در وقت اقتضایی نداره، از حالا به بعد دیگه جریانی نداره، چون الان دیگه مکلف کاری نمیتونه انجام بده، در وقت نمیتونه کاری انجام بده، نوبت میرسه به بعد از وقت که اون بحث فرع سوم میشه. نوبت به این میرسه که اگر مکلف در وقت بعضی از محتملات را انجام داد، بعضی دیگر را انجام نداد، آیا بقیه جهات را بعد از وقت باید قضا بکنه یا نه، که این بحث در فرع سوم میشه. ولی در فرع دوم که ما وظیفه مکلف را در وقت میخواهیم تعیین بکنیم که وظیفه مکلف در وقت چه چیزی هست، در این مسئله، در این فرع، با توجه به نکته تنجیز علم اجمالی، نکته تنجیز علم اجمالی در فرع اول که این علم اجمالی خاصه. اگر وجوه ماهار از باب علم اجمالی باشه، نکته تنجیز علم اجمالی در وجوب اجتناب، وجوب صلات اربع جهات، چون نکتهش قاعده اشتغال هست و جریان استصحاب عدم اتیان به تکلیفه، این نکته در فرع دوم از مسئله 11 این نکته وجود دارد و بر اساس این نکته باید قائل به تکرار لزوم تکرار صلات مهما امکن بشویم، چه در اون مباحث اشتغال در بحث استرار بگیم با استرار بعض الاطراف علم اجمالی از تنجیز ساقط میشه چه ساقط نمیشه، چه قائل به سقوط علم اجمالی از تنجیز بشویم چه قائل به عدم سقوط، اون اختلاف در اونجا تأثیری در حکم این مسئله مورد بحث ما نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که حتی اگر فرضم بکنیم که فرع از باب علم اون علم تکلیف
بشیم با اینجا یکی میشه دیگه، نفهمید چه قائل بشیم چه قائل نه. اگه اونجا قائل شدید به عدم سقوط به جهت مبنای علیتی، اگه الان اینجا
اون مدلم در اصل تعلق تکلیفه،
از اون تساهمات این دست
نه، اون خود علم به تکلیف موجب تنجز میشه. اگه کسی
بلا اصل بلا معارض جاری بشه در این طرح با ازاله به خاطر وجود علم، به خاطر وجود علم اجمالی ما باید تمام موارد اجتناب بشد یا بیاد
نقطه تنجیز چیه؟ اینجا چون همین که بعد وجه تنجیز چه؟ بنابر اصلیت نه، بنابر علیت هر جا علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز میشه. اون نقطهش همینه در. ولی تکلیف که ما تکلیف که مردد نیست که. تکلیف که مردد نیست که، مردد بین اطراف نیست. متعلق تکلیف که معلومه. متعلق تکلیف معلومه. متعلق تکلیف در محل بحث معلومه. اگر کسی به هر حال مفتنی بر اون بحثا نیست، در اون بحثا این در اون اینجور نیست که اگه قواعد اگه تنجیز علم اجمالی را کلن قبول نکردیم یا تنجیز علم اجمالی را در استرار به بعض الاطراف قبول نکردیم، اگه کلن علم اجمالی را منجز ندانستیم لا بالعلیه لا بالاقتضا، یا علم اجمالی را منجز دانستیم ولی استرار به بعض الاطراف موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز بود، این دون نیست که در مسئله ما تأثیر بذاره. و مقصود این بود که در اونچه که از کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی استفاده میشه اینه که این مسئله مبتنی بر اونه، هرچه اونجا گفتیم اینجا نتیجه میدهد. اشکال اینه که نه، این دو تا این علم اجمالی در مقام با علم اجمالی به اون در اون مورد با هم دیگه مختلفن. این در مثال قبله همینه، در مثال صوب طاهری که مردد شده مشتبه شده بین چهار صوب اونم همین عین همین حرف. اونجا اگر وقت برای چهار تا نماز نیست، به سه تا نماز را در سه تا صوب مشتبه باید بخواند، در وقت باید بخونه، یکی باقی مونده بعد از وقت چی کار بکنه، اون فرع ثالثه، ولی در فرع دوم در وقت باید این سه تا را انجام بده. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که لو سلمه که فرع دوم از مسئله 11 از صغریات اون بحث اصولی استرار به احد اطراف علم اجمالی باشه، لو سلمه از اشکالات قبلی رفعیت بکنیم، بگیم این از صغریات اونه و اون کبرایی که در بحث استرار در اصول مطرح شده اون کبرا بر مقام تطبیق میکنه با این ادعا که مثلا این علم بین علم اجمالی به خود تکلیف و علم اجمالی به حصول متعلق تکلیف در خارج فرقی نیست، حتی اگر این قسمت را هم تسلیم بشیم، ولی در مقام خصوصیت وجود داره که اون خصوصیت مانع از تطبیق اون قواعد اون کبرا بر این مسئله میشه. خصوصیت وجود داره هم در مسئله مورد بعد فرع دوم که مربوط به قبله است و هم در مثال صلات در یکی صلات در چهار صوبی که صوب طاهر مشتبه بین اینا شده، یه خصوصیت وجود دارد که اون خصوصیت مانع از تطبیق اون کبرا بر مورد بحث میشه. خصوصیت اینه که در باب صلات یه قاعده میسور خاص به صلات وجود دارد که مورد تسالم همه فقها هست. هرچند قاعده میسور به نحو عام که شامل صلات و غیر صلات از اعمال دیگه باشه، اون قاعده میسور به نحو عام را همه قبول ندارن، ولی قاعده میسور در خصوص صلات را همه قبول دارن. از این هم تعبیر شده میشه در کلمات به قاعده از صلات و لا تسخط و به حاله، از صلات و لا تسخط و به حاله. در خصوص صلات این قاعده وجود داره. بر اساس به خاطر وجود این قاعده، اگر اون کبرای اصولی که در بحث استرار در علم اجمالی عنوان شده فی حد نفسی هم تطبیق بر این بشه، مقام از صغریات اون کبرا باشه، ولی به خاطر وجود مانع اون قاعده اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ چون نتیجه تطبیق اون کبرا بر فرع دوم و بر مثال صوب طاهر مردد بین چهار صوب، نتیجه تطبیق این میشه که مکلف فی شیء من الاطراف نماز رو انجام نده. نتیجه تطبیق این میشه، چون علم اجمالی مثل بقیه موارد دیگه، در موارد علم اجمالی به وجوب عهد الامرین، عهد الامور الاربعه، اگه استرار به ترک داشته باشه موجب سقوط علم اجمالی بشه، نتیجه این میشه که از بعضی الاطراف در هیچ یک از این طرف نماز خوندن لازم نباشه. نتیجه تطبیق اینه، ولی این نتیجه است که هیچ کسی به او ملتزم نشده. چرا ملتزم نشده به این نتیجه؟ چون قاعده در باب صلات قاعده میسور خاص را قبول دارن. قاعده میسور خاص به باب صلات که حاکم بر همه ادله اجزا و شرایط صلات هست، اون قاعده معنایش این هست، مقتضای اون قاعده اینه که نسبت به همه اجزا و شرایط در صورتی که مکلف قدرت بر درک بر رعایت اون شرایط داشته باشه، خب وظیفه‌شونه که اون شرایط را انجام بده. ولی اگر اون قاعده را ولی اگر اون قدرت بر رعایت کامل اون شرایط و اجزا نداشته باشه، در هر شرطی در هر جزئی اگر مکلف قدرت نداشته باشه، مهما امکان اون مقداری که از او ساخته هست در قدرت او هست، نماز را به اعتبار اشتمال بر اجزا و شرایط باید انجام بده. قاعده میسور در باب صلات این اقتضا را داره. خب با توجه به این نکته، این ولو اون کبرای اصولی در مباحث اشتغال هم تمام باشه، ولی مربوط به مقام نمیشه، چون در مقام قاعده میسور در باب صلات وجود داره و این قاعده میسور اقتضا میکنه که مکلف مهما امکان باید اجزا را رعایت بکنه، شرایط را رعایت بکنه. خب اگر قبله شرطیت داشته باشه، رعایت شرطیت قبله اقتضا میکنه که اونقدر نماز بخواند تا یقین به استقبال در به قبله پیدا کنه، یقین به استقبال در صلات الی قبله پیدا کنه. خب این رو اگه به صورت کامل نتونه انجام بده، قاعده میسور میگه به مقدار ممکن باید رعایت بکنه. پس اشکال سوم اینه که ولو فی حد نفسهی با قطع نظر از خصوصیت مقام، این فرع صغرای اون کبرای اصولی بود، از مصادیق اون کبرای اصولی بود، ولی به خاطر وجود مانع اون کبرا بر مقام تطبیق نمیشه. پس نمیتوان مسئله را مفتنی بر اونجا کرد. اینطور نیست که حکم مسئله مفتنی بر اون کبرای اصولی بود. کجا؟ حالا فرض اینه که حالا بنابراین بله به مقدار ممکن دیگه به مقدار، ولی اگر ندید اجازه فرمایید، وقتی که در اینجا چون مفروض بحث این بود که ما در فرع اول مفروض بحث این بود که در فرع اول به چهار تا نماز گفتیم چهار اکتفا کرده، اجازه فرمایید، چون در فرع اول مفروض این بود که در موارد تعین شارع به چهار تا نماز اکتفا کرده، اجازه علم نداره، چون به چهار تا نماز اکتفا کرده، همین چهار تا را در فرع دوم نمیتونه انجام بده. همونی را که شارع به او اکتفا کرده در فرع اول، در فرع دوم همون رو هم نمیتونه، ولی مقدار ممکنه او رو که میتونه اون قسمت رو. فرض اینه که ما در فرع اول بنابر این شد که به چهار طرف، بیش از چهار طرف دیگه لازم نیست. اینم اشکال در اشکال سوم. حالا بعض بعدی هم دیگه فرع سوم که اگر در بعضی از وقت انجام نداد، فقط بعضی از جهات را نماز خون، بعضی دیگر را نماز نخون، بقیه جهات در بعد از وقت قضا داره یا نداره، مربوط به فرع سوم است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.